در شرح خطبه 229 نهج البلاغه نیز نقل کرده این در آن خطبه امام فرموده است فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون و رعوه که باز بمانه در آن حدیث قبلیه و بدان که کلام مبارک حضرت امام جعفر صادق روحی فدا را در تجلی که نقل شده است به همین عبارت شیخ محی الدین عربی در مقدمه تفسیرش نقل کرده است و نیز شیخ بهایی در کشکول گوید روی العارف و ربانی مولانا عبدالرزاق القاسانی فی تعلیلات جعفر ابن محمد صادق علیه السلام که انه قال باز حدیث رو از امام صادق نقل کرده که بعد در آخرش حضرت آقا می فرمان عجب این که بعضی از منتهلین به اسلام از اطلاق کلمه تجلی بر حق تعالی تعبی دارند. کسانی که دم از اسلام می زنن یه تجلی یعنی چی؟ حالا میگه تجلی یعنی ظهور کردن، یعنی بروز کردن، ظاهر شدن. جلا یعنی چی؟ آشکاری. جلی یه مطلب خیلی جلیه، یعنی خیلی آشکاره. یا جلا دادن شنیدید وقتی یه چیزی رو سوهان میزنن روش اون زنگار کنار میره میگیم جلا پیدا کرده، یعنی چی؟ ظاهر شده. خب که تجلی هم از همین ریشه است، یعنی ظاهر شدن. که بعضی از کسانی که دم از اسلام میزنید ظاهری از اسلام رو فهمیدن میگن تجلی یعنی چی شما در آقای خدا؟ این حرف از کجا در آمده؟ در حالی که و حال این که علاوه بر کلمات یاد شده اهل بیت عصمت و طهارت خود حق سبحانه او فرموده است که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، موقعی که تجلی کرد حق تعالی برای کوه و کوه مندک شد. که میدونید از ابتدا فلاسفه ادهی با فلاسفه و عرفا مشکل داشتن، ادهی که از کسانی که فقط ظاهری از اسلام گرفته بودن و ایلا ما با حرف حق دشمنی نداریم، حالا به اسم فلسفه است، به اسم عرفانه، به اسم هر چی که باشه، ما حرف حق رو پذیرا هستیم. این نیست که حالا چون فلسفه اصلش علم فلسفه از یونان بوده، خب باشه، مگه دو تا چهار تا رو کی درست کرده؟ مگه دو تا چهار تا رو مسلمان ها درست کرده؟ علمیه که حقیقت به ما میپذیریم. اگر مخالف قرآن باشه بله نباید پذیرون. حالا که با فلسفه خیلی و عرفا خیلی دشمنی میکردن، حتی در مورد منطق، علم منطق یه علم فطریه مثل همون جدول ضرب. خب اینا میگفتن من منطقه تزن دقن، کسی که منطق بخونه زندیق میشه. که شنیدید حضرت امام، خود حضرت امام میفرمود که آقا مصطفی موقعی کوچیک بود تو ظرفش آب نمیخوردن، میگفتن این پدرش فلسفه درس میده نجسته. خب حالا پدرش نجس باشه، بچه کوچیک که نجس نمیشه. و تکفیر کردن حضرت امام اون موقع و چیزهایی که بخاطر درس دادن فلسفه. بعد یواش یواش دشمنی با فلسفه از بین رفت، ولی دشمنی با عرفان هنوز هم هست و اون از قصور فهم خودشونه که نمیفهمن عارفان چی میگن، چون نمیفهمن. لذا حرفای زیادی میزنن که همین مثلا آقا جان فرمودن که تجلی یعنی چی؟ اونا میگن تجلی از کجا آمده؟ ما چنین چیزی نه، بگیم بابا این همه روایت داریم، حالا شما روایاتو نخونده اید مشکل مال خودتونه. و تازه تو خود قرآن آمده فتجلا ربه للجبل، یا همین کتاب رساله لقاء الله که آقا جان نوشتن، لقاء الله دیدار خداوند. یه آقای روحانی سن بالا جلو منو گرفت تو خیابون که آقا شما منظور چی از لقاء الله کتاب نوشتی؟ چی میخوایی بگی؟ گفته من همونی رو میخوام بگم که قرآن گفته. این همه لفظ لقاء الله تو قرآن آمده یعنی چی؟ من همون رو میخوام بگم. میگن خب چون شما میگید لقاء الله دیدار خدا، پس خدا یه چیزی که مثلا میشه بری ببینیش. میگن نه خیر تو نمیفهمی، چون اینا لقاء الله رو تو قرآن آمده میگن همون نعمتهای بهش که همون سیب و گلابی و حورالعینی که میبینی همون اونا لقاء الله هست. خب اون که نعمت بهشته. خدا میتونست بگه دیدار گلابی و سیب و پوری و قصر و قلمان، چون گفت لقاء الله دیدار خدا. ما نمیگیم خدا و جسم سبحان الله یه چیز محدودیه که میشه با چشم سر ببینیم رو، ولی لقاء الله رو انکار نمی کنیم. لقاء الله کلامی که خود خداوند فرموده، روایات داریم، منتها اینا نمیفهمن یعنی چی لقاء الله. باید طرف یه عمر درس بخونه، حرف بشنوه، تعالی پیدا کنه تا بفهمه لقاء الله یعنی چی. همون جوری که خداوند لیس که مثل این شیعه، هیچ چیزی مثل خدا نیست، هیچ چیز خدا هم مثل دیگران نیست. لقاء دیگران، لقاء یعنی دیدار، دیدار من و شما با لقاء الله فرق میکنه. یعنی دیدار خدا با دیدار مخلوق فرق میکنه. تو اونجوری که مخلوق رو میبینی که نمیتونی خدا رو ببینی. میگه زاهد تو و رب ارنی، این چه تمناست؟ زاهد تو و رب ارنی، رب ارنی یعنی خدای خود، تو خود را به من بنمایان. میگه زاهد تو و رب ارنی، این چه تمناست؟ با دیده خود بین نتوان دید خدا را. اون دیده ای که خودتو میبینی که با اون دیده خدا رو نمیتونی ببینی. بذار یه کسی خیلی حراف حرف بزن، پای منبر امیرالمومنین بلند شد گفت یا امیرالمومنین هل رأیت ربک، ربک آیا پروردگار خودتو دیدی؟ خدای خودتو دیدی؟ امیر المومنین یعنی برگشت به اطرافیاش رو پرنه یه چیزی میگم علی بمونه تو حرف، چون فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از هر چی که از من میخوایید. گواهی خدا رو خودتو دیدی؟ امیر المومنین فرمود لم اعبد ربا لم اره، نمیپرستم خدای را که نبینم. گفت بگو ببینم چگونه دیده ای او را، وصف کن برای ما. گفت وای بر تو، چشم ها خدا را در نمی آورد. با این چشم نمیشه خدا رو دید، لاکن رأت القلوب به مشاهدت العیان، بلکه قلب ها او رو می بینند. حالا دیدن قلب چجوریه؟ تا طرف صاحب قلب نشه نمی فهمه دیدن قلب چجوریه، دیدن دل چجوریه، دل خدا رو چجوری می بینه. می بینه نه اینکه می دانه ها. و فرق بین دانستن و دیدن، ما خدا رو میدانیم که هست، قلبمونم پذیرفته که خدا هست، ولی دیدن یه چیز دیگه است. مثل این میمونه که شما میدونید شهر لس‌آنجلس وجود داره، حتی خیلی از مطالبش هم میدونید چند نفر توی زندگی میکنن، چه ساختمونایی هست، اما میتونی بگی من اون شهر رو دیدم؟ نمیتونی بگی ندیده ای. که رؤیت خداوند هم همینه، لقاء الله دیدار خداوند. ما میدانیم خدا هست، قلبمونم پذیرفته، اما لقاء الله نرسیدیم به دیدار خدا. حالا دیدار خدا چگونه است؟ اینو تا نرسه طرف نمیفهمه، چون خدا جسم نیست، جسمانی نیست، یه امر محدودی نیست که تصور کنیم یه نوری ما میبینیم، یه شخصی رو میبینیم، اینا نیستش که، امر چیزی فوق این هاست. خب که میگه آقا خدا ظاهر شد برای من، خدا چجوری ظاهر میشه برای انسان؟ خدا که همه جا هست، و این ظهور و این تجلی به چه معناست. همین جا که مثلا امام صادق و از امیرالمومنین روایت آورد آقا جان چند تا که خداوند در کتابش برای مردم تجلی کرده است، ظاهر شده در قرآن، لکن مردم آن را نمی بینند. در قرآن برای مردم تجلی کرده لکن آن را نمی بینند. که در مورد لقاء الله یک رساله‌ای دارن میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به نام لقاء الله، کتاب خیلی خوبی هم هست. لقاء الله یک کتاب هم داره آقا جان حضرت آقا به نام باز لقاء الله که عربی بوده به فارسی هم ترجمه شده، در مورد لقاء الله بحث میکنه. و باز حضرت آقا یک کتاب دیگه داره به نام حول الرؤیه در مورد رؤیت خداوند، که آیا امکان داره رؤیت، امکان نداره، روایاتی که در این زمینه آمده چی میگه. و اونجا روایاتی رو از ائمه معصومین نقل کردن و شرح کردن که روایاتی که میگه میشه خدا رو دید چی داره میگه، اونایی که میگه نمیشه دید یعنی چی داره میگه. فقط همین مقدار بدونیم که خداوند منزه از اونیه که بشه با چشم سر او را دید. خداوند هر صورتی که برای تو ظاهر شد، عرفا مثل جناب ابن عربی داره در وصایاش در اون توصیه ها، یه وقتی در خلوت رفتی اموری بر تو منکشف میشه، اون آدابی که باید انجام بدی و اینها چیزایی رو میبینی. میگه اگر شخصی نوری چیزی بر تو ظاهر شد و گفت من خدای تو هم، رو سبحان الله، خدا منزه از اینه، هر چی که ببینی خدا بزرگتر از اونه، هر چیزی که در ذهنت بیاد خدا بزرگتر از اونه. که خدا رو با چشم سر نمیشه دید، با عقل نمیشه دید، با وهم نمیشه درک کرد، فقط با حالت فنا خداوند میشه به لقاء الله رسید. تازه اونم حالا بحث داریم اونجا که باز لقاء الله صورت میگیره، انسان به اندازه ظرف خودش انوار الهی رو شهود میکنه، باز کنه ذات قابل دسترسی نیست. که خب اینا مباحثیه که باید جلسات خصوصی باشه که پیرامونش بحث بشه، به اندازه‌ای که اینجا بخوایم بحث کنیم به همین مقدار کفایت میکنه. فقط بدونیم که تو روایات ما، چون بعضی از فرق اسلامی قائل به رؤیت خداوند، میگه میشه خدا رو دید، تو قیامت مردم خدا رو میبینن، یعنی تصور کردن خدا یه چیزیه مثلا میاد وامیسته اونجا مردم رو میبینن، نمیدونن که خداوند محدود به هیچ حدی نیست، محدود به هیچ حدی نیست خداوند و منزه از این گفتار و این حرف هاست. حالا در اینجا میفرماید خداوند در کلامش، توی روایت فرمود، توی روایت فرمود در کتابش در قرآن تجلی کرده از برای مردم، ولیکن آنان نمی بینند، مردم نمی بینند خدا رو در اون کلام، در اون کتاب. در مورد قرآن، قرآن کلاس های مختلفی داره، قرآن کلاس های مختلفی داره. یه مرتبه ظاهریش اینه که انسان قرآن رو باز میکنه میخونه، میبینه در مورد قوم بنی اسرائیل داره حرف میزنه، در مورد اصحاب کهف داره حرف میزنه، پاره از آیات در مورد قیامت صحبت میکنن، پاره از آیات در مورد امور دیگه صحبت میکنن، طرف خیلی هم خوب میفهمه معنا رو، حتی شاید تفسیر کنه. اما پی بردن به معانی قرآن و اسرار قرآن یه چیز دیگه است، یه حرف دیگه است. که ای بسا کسانی که تفسیر و 40 جلد تفسیر قرآن نوشته ولی هیچی از قرآن نفهمیده، هیچی از قرآن نفهمیده. بالاتر میاد انسان، پرده ای از جلوی چشمش میره کنار، میبینه اه آیاتی هست در مورد خود منه تو قرآن، در مورد خود من داره شرح حال منو میگه، یا آیاتی رو میره اه در مورد فلانی چقدر دقیق گفته، این واقعی که اتفاق افتاده گفته اینجا. نمال موقعی که پرده میره کنار از جلوی چشم انسان، اونس میگیره با قرآن. یه بار گفتیم شما با هر کسی که با شما سلام علیک کنه که اسرار زندگیت رو نمیشینی بگی، اسرار خودتو باید یه کسی باشه خیلی رفیق باشه با خیلی دوست بشه که بعد یواش یواش اونم به مقدار دوستی او سرتو بهش بگی. لذا افراد به اندازه طهارت و پاکیشون، به اندازه تقربی که به قرآن پیدا میکنن، قرآن یه اسراری از خودش رو برملا میکنه، نشون میده. از ابن عباس نقل کردیم بارها این روایت رو، فرمود اگر شما مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، از تو قرآن میتونی پیدا کنی که الان اصلت کجاست. منتها شما بصیرت ندارید به قرآن، بصیرت به قرآن ندارید. خب بالاتر میره انسان. یه عزیزی میفرمود گفت من در کلام و عرفا میدیدم که میگن انسان وقتی که ترقی میکنه، تکامل پیدا میکنه، بالا میره، قرآن رو نور میبینه و دیگه این سیاهی قرآن رو نمیبینه، سفید میبینه، نور میبینه. گفت من تصور میکردم که یه حرف شاعرانه است، مثلا گفتن نورانی میبینه. بعد میگو به یه جایی رسیدم دیدم نه، واقعا انسان این خطوط رو نورانی میبینه، نور میبینه، سیاهی نمیبینه. به جایی میرسه اون جناب بنده خدا کربلایی کاظم که ایشون یه آدم بیسواد روستایی بود که به یک بار حافظ قرآن شده بود، که خیلی سال پیش بار ما رفته بودیم سر قبر ایشون، یه پیرمرد کوچولو موچولوی دیدیم سر قبر ایشونه، صحبت کرده دیدیم که پسرشه، پسر همین کربلایی کاظمه. بعد ایشون در احوالات پدرش میگفت، میگفت پدرم خیلی آدم مهربانی بود، به دیگران خیلی کمک میکرد، به دیگران خیلی کمک میکرد. که بعد گفت یک بار که میره کجا و فلان و چه اتفاقی میفته، یک بار حافظ کل قرآن میشه، پیشون رو میارن پیش علما امتحان میگیرن، میرن بعد ایشون حافظ قرآن، با اینکه سواد نداشت و میگفتن کتاب عربی رو باز میکردن جلوش، گفتن بخون، میگفت من نمیتونم بخونم. بعد وسطش میگفت این آیه، این آیه قرآن اینجا، با اینکه تمام کتاب‌های قدیم حالا دیده بودید چاپای سنگی چجوری بود نوشته شده بود، گفتیم از کجا میفهمی که این آیه قرآنه؟ میگفت من قرآن به صورت نور میبینم، اینا همه سیاهه ولی این یتیکه نورانیه، این یتیکه نورانی. چه خبرهایی هست تو قرآن، چه پرده‌هایی از جلو چشم انسان میره کنار و چه چیزهایی میبینه. هر کلاسی که میره یه چیزی میبینه، هر پرده‌ای که میره کنار یه چیز میبینه انسان، یه جایی میرسه حروف قرآن خودشون رو به انسان نشون میدن. یه ببین من اینجوری هم ها، بعد نگاه میکنی چه عجایبی از این حروف میاد بیرون، چه عجایبی از این حروف میاد بیرون. حروف با انسان حرف میزنن، حروف قرآن. آیه قرآن میفرما قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، میگه به اینا بگو که سیر کنید در زمین و ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودن چگونه است. امام صادق میفرماد سیروا فی الارض، سیر کنید در زمین، یعنی چجوری سیر کنیم؟ سوار هواپیما بشیم بریم اندونزی و مالزی و ترکیه و اینا؟ نه خیر. میگه اون ظروف القرآن، یعنی نظر کنید در قرآن و ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودن چجوریه. اون ظروف القرآن و سیر در زمین یه رمزیه. انسان اگر درست نظاره کنه در قرآن سیر میکنه در زمین، میتونه سیر آفاق کنه، بره به گذشته، بره به گذشته، مثلا با حضرت یونس صحبت کنه. میشه؟ بله میشه. خیلی از عرفا داشتن و نوشتن و گفتن با انبیاء پیشین، از جمله کسانی که خیلی در عرفان مطلب رو باز کرده و خیلی از عرفا کتومن، چیزی نمیگن چون میترسن مردم سنگسارشون کنن دیگه. یه ذره بیشتر حرف بزنی سنگ میخوری. یکی از عرفایی خیلی نوشته جناب ابن عربیه، میگه مثلا من با حضرت ادریس ملاقات کردم، ایشون کتابی نوشته در علم حروف، کتابش رو برای من درس داد و رموزی که در اونجا گفته بود برای من گفت. با حضرت مثلا هود ملاقات کردم، کلی با من صحبت کرد، اینجوری گفت، اونجوری گفت، اونجوری گفت. با حضرت شیخ پسر حضرت آدمه، با ایشون ملاقات کردم، کتابهایی داشت ایشون در زمینه علم حروف و اعداد، ایشون مطالبی برام گفت. بعد میگه از اون مطالبی که اینا گفتن یه کتاب نوشتیم به نام جعفر جامع، ببخشید در مکنون، در مکنون و جوهر المسون. میگه از اونا این کتاب رو نوشتم من، از مطالبی که اونا برام گفتن. یا با حضرت مسیح ملاقات کردم، نه یه بار، اصلا دائما با ایشون ارتباط داشتم، ملاقات میکردم. با حضرت ابراهیم ملاقات کردم و قرآن میخوندم براش. اون جاهایی که اسم حضرت ابراهیم تو قرآن آمده بود ایشون گریه میکرد که خداوند نام من رو در کتابش برده. یه قرآن تلاوت میکردم برای حضرت ابراهیم، اون جاهایی که اسم حضرت ابراهیم رو خداوند در قرآن برده بود برمیخوردیم ایشون گریه میکرد. خیلی عظمتی انسان، سیرو فلحف، سیر کنی تو زمین، میتونی تو قرآن سیر کنی، با قرآن میتونی سیر و سفر کنی. که عرض کردم یه بار اینو حضرت آقا، چون حالا علنی میفرمود ما میتونیم بگیم، فرمود یکی از دوستان، یکی از شاگردانشون زنگ زده بود با آقا جان که داشتم سوره نوح رو میخوندم، داستان طوفان نوح و اینها، و مشاهده می کردم داستان قضیه رو، می دیدم سیر کرده بود در زمین و از اون شدت طوفان دیگه نتونستم قرآن رو ادامه بدم، تلاوت قرآن رو، از شدت طوفان نوح. که یه بار با خود آقا جان صحبت می کردیم، همین چند وقت پیش بود، همین بحث پیش آمد، یعنی یه سوالی من در پرسیدم که منجر شد به این بحث، که حضرت از آقا فرمودن که در قرآن به پیامبر میگه که سل رسول، بپرس از رسولان ما. میگه خیلی از مفسرین گیر کردن، یعنی چی از رسولان ما بپرس؟ حضرت آدم که مرده، حضرت ابراهیم که مرده، چجوری میگن؟ اونا میگن که یعنی از پیروان اونا بپرس. حضرت آقا میگن نه خیلی، این حرفا نیست، پیامبر خدا و همه ارواح پیشش حاضره، همه ارواح پیشش حاضره، لازم نیست از امت اونا سؤال کنه. بعد فرمود پیامبر خدا به جای خودش، همین انسان‌های عادی یه ذره تکون می‌خورن، یه ذره راه می‌افتن، با اونوریا در ارتباط میشن. بعد فرمودن یکی از عزیزان من که شاگردانشون حضرت ابراهیم دستورالعملی به ذکری بهش داده بود، به محض اینکه این ذکر رو میگو حضرت ابراهیم میآمد، گفت این بار همون پشت در ایستاده ایده میآمد تو. یکی دیگه مثلا حضرت سلیمان رو میدید، با آقا جان میگه، گفت آقا جان بهش گفتم که یه دستوری ازش بگیر، یه کدی ازش بگیر که هر وقت خواستی ببینیش اون کد رو بگیم ببینیش. فرمود پیامبر خدا که سر جای خودش بود که اصلا فوق این حرف هاست، همین مردم عادی یه ذره راه میفتن ارتباط برقرار میکنه. قول سیرو فلحسته کنید تو زمین، خواهد قوم عاد رو ببینی، بعد تو قرآن سیر کن میبینی قوم عاد رو، قوم ثمود رو میبینی. حتی جناب ابن عربی مثلا میگه که من با قوم یونس ملاقات کردم، با قوم یونس یه چیز عجیبی میگه، میگه جاپاهای اینها رو وجب کردم، نزدیک 4-5 وجب بود، خیلی قامتهای بلندی داشتن اینا. که این میدونه حضرت یونس بعد از طوفان نوح بود که در طرفهای نینوا اون حوالی بودن، که بعدا حالا از بین رفت و بلا شد و بیابان شد، و بعد که امام حسین آمد در کربلا و دوباره اونجا آباد شد، قبل از ایشون خب اقوام گذشته بودن. زیروف سیر میکنه انسان با قرآن، که شخصی پسر آقای قاضی ظاهرا نقل کردن، شخصی برمیگرده میگه که آقا شاگردان آیت الله قاضی ادعا میکنن ما قرآن میخونیم سیر در آفاق میکنیم، میریم این ور میریم اون ور، گذشته میریم، این طرف میریم اون طرف میریم، چطور ما هرچه قرآن میخونیم هیچی نمیشه. گفته بود ایشون اینها مؤدب شبانه میستن رو به قبله ایستاده، قرآن رو با ادب در دست میگیرن و در محضر خداوند تلاوت قرآن میکنن. بله پرده ها از جلو چشمشون میره کنار، اما جناب عالی تا چونه زیر کرسی فرو میری، قرآن رو میگیری دستت میخونی، تو هم میخوایی سیر کنی اون وقت. هر چیزی آدابی داره، قرآن در محضر قرآن خیلی انسان باید مؤدب بنشینه. قرآن یکی از شفیعان محشر، شفاعت میکنه، قرآن حیه، با قرآن حرف میزنی جوابتو میده، با قرآن صحبت مشکلتو به قرآن بگو حل میکنه برات. یه چیزی میخوای پیدا کنی و جهزت قرآن کمک کن من فلان مطلب رو پیدا کنم. خب بستگی داره، میگم چقدر انسان ارتباط داشته باشه با قرآن، چقدر با قرآن معنوس باشه. یه افرادی هستن میخونن و هیچی نمیفهمن از قرآن، هیچی نمیفهمن. قرآن میخونه سیر میکنه در برزخ، عوالم برزخی رو میبینه. میگم کلاس‌های متفاوتی داره دیگه، هر کلاسی که بالا بری یه چیزایی میبینی. جناب عین القضات همدانی میفرماد که از جمله مقاماتی که برای سالکان الله پیش میاد اینه که اینها جمیع کتب آسمانی بلکه جمیع علوم رو در نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم میبینن. حالا یکی سیگه آقا چجوری توی یه نقطه همه علم ها رو میشه دید؟ خب باید ببینی برسی اونجا متوجه میشی. گفتن که قیامت برای اهل دنیا مثالش مثل اون جنینی میمونه که در رحم مادره، هرچی این دنیا رو بخوای براش توضیح بدی نمیتونه بفهمه. این دنیا رو هرچی براش توضیح بدی برای اون جنین درک نمیکنه. میگه برای مردم دنیا هرچی آخرت رو توضیح بدی نمیتونن بفهمن. جای چجوری همه علوم رو انسان در تحت نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم میبینه؟ همه علوم، همه قرآن، همه قرآن اونجا میبینه. چجوری توی نقطه فرو میره؟ عوالمی داریم عجیب و غریب. و فقط قرآن میگه به ما یبصرون و ما لا یبصرون، به اون چی که میبینن و آن چی که نمیبینن، عوالمی که نمیبینن، عوالم ما لا یرا، عوالمی که دیده نمیشه. خود هر کدام از این حروف یک عالمی دارن برای خودشون. حرف واو یک عالمی داره، بری تو عالم واو ببینی چه خبر اونجا. عرفا میترسن خیلی حرفا رو بزنن، یعنی آقا یا دیوانه است میگن، مردم میگن یا این دیوانه است، آقا تو آواب میگه عالم داره، بری تو واب تو نقطه واب بری یعنی چی؟ یعنی اینا دیوانه هست چون خودشون نمیرسن، نرسیدن، یعنی نیستم این چیزی. آقا تو نرسیده ای، تو نرفته ای. جناب ابن عربی میگه حروف الف ب پ ت ن، میگه اینا یه امت هم برای خودشون، مثل ما چجوری امتیم، اینا یه امت هم و تکلیف دارن. چجوری من و شما مکلفی مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم؟ اونا هم یه امتی هم که مکلف هم تکلیف دارن. عده‌ای از اینا رسول حروف هست، رسولان حروف هست. بعد میگه الف دال را واو، اینا رسولان حروف هست، پیامبران حروف هست. بعد این حروف با هم ازدواج میکنن، ازدواج میکنن دیگه، بعد بچه به دنیا میارن. مثلا قه، قه تو عربی یعنی وقا، یقی قه، قه یعنی بترس. ل یعنی دوست داشته باش، ولا یعنی ل فعل امر، ل یعنی دوست داشته باش. حالا مثلا میخونیم قل، قل یعنی چی؟ بگو. اما هر کدوم از حرفاش یعنی بترس و دوست داشته باش، بترس و دوست داشته باش. اینا وقتی با هم ازدواج میکنن بچه تولید میکنن، کلمات میشن بچه های حروف، بچه های حروف میشن. حالا کسی میگو آقا اینا چندتایی با هم ازدواج میکنن؟ نه، شرعیه ازدواجشون، ازدواجشون هم شرعیه. بله، چجوریش اینا میخوام یه چیزایی بگم، بعد برم تو قرآن بگم تو قرآن چه خبره. حالا یه موقع یه مرد و یه زن با هم ازدواج میکنن، بچه شون میشه دو دو حرفی میشه. مثلا تو اسماء خدا داریم چی؟ حق، چند حرفیه؟ دو حرفیه دیگه. یه زن و مرد با هم ازدواج کردن، یه موقع یه مرد با دو تا زن ازدواج میکنه، میشه چند حرفی؟ سه حرفی. یه موقع یه مرد با سه تا زن ازدواج میکنه، میشه چند حرفی؟ چهار حرفی. یه موقع یه مرد با چهار تا زن ازدواج میکنه، میشه چند حرفی؟ پنج حرفی. یه مرد بیشتر از چهار تا زن عقدی نمیتونه بگیره دیگه، درسته؟ لذا در کلام عرب ما کلمه بیشتر از 5 حرف نداریم. اسم بیشتر از 5 حرف نداریم. یا اسمی دیدید که 6 حرفیه عربی نیست. مثلا اسماعیل. اسماعیل چند حرف داره؟ 7 تا. ابراهیم 6 تا. اینها عربی نیستن. بیشتر از 5 حرف داشته باشن. حالا این که گفتیم جناب آسید علی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اینو گفتیم بارها به عزیزان، علمی هست به نام علم جفت که حروفی رو شما سوال میپرسید، مثلا بگید الان امام زمان کیست؟ از جمله سوالایی که پرسیدم همین بود. یه جایی میدیدم الان نوشته شده بود که این سوالو پرسیدید. بعد این رو یه سری راه حلایی داره، خیلی هم سخت و پیشرفته است. میرن آخرش جواب در میاد که مثلا فلان جواب در اون امام زمان میم ه میم دال مهدی است، چون اسمیشون نباید زبان برد. یا یه کسی سوال کرده بود که مثلا حسن علی در جنگ فلان چه شده است؟ حالا چجوریه پرسید؟ گفتید حسن علی در جنگ فلان زخم خورده است. جواب وقت عربی سوال میکنی عربی جواب میاد، ترکی سوال کنی ترکی جواب میده، فارسی سوال کنی فارسی جواب میده. حالا چه عظمتی تو این حروفه، چه خبری تو این عالم حروفه. خیلی هم باید راه بره، البته طرف حروفی رو باید زمان بگیره، نمیدونه نظیره بگیره. پسر آقای قاضی خیلی قوی بوده تو این مسئله. ایشون میگه ما سوال رو مینوشتیم، پدرم سوال رو نگاه میکرد جوابش رو میگفت. حالا کلی راه باید بری تا جواب در بیاد. حضرت آقا از همین طریق استفاده کردن و پرسیدن قبر صدیقه طاهره کجاست و جواب رو گرفتن و تو کتابشون هم نوشتن. جواب آمده در خانه شفیع جمیع امت. جوابی که آمده اینه، در خانه شفیع جمیع امت. اونا چون خودشون تو کتابشون آوردن من میگم. میگه به پدرم سوال رو نگاه میکرد جواب رو میگفت. گفتیم پدرش بعد ما جاه رو میرفتیم کلی زحمت میکشیدیم، میگیم بله همون جوابی در آمد که پدرم میگفت. گفتیم شما از کجا میفهمید جواب چیه؟ فرمود وقتی چشم برزخی چشم باطنت باز بشه حروف با تو حرف میزنن و اسرار خودشون رو به تو میگن. چه اسراری تو این حروف هست؟ حالا ما میخونیم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. خب ما چی میفهمیم واقعا الف لام میم یعنی چی؟ ولی این کسی که چشمش بازه خیلی چیزایی میفهمه از این، نه فقط از الف لام میم بلکه از کل حروف قرآن، حروف که پشت سر هم آمدن، حروفی که تعداد مشخصی توی آیه آمده. اونم حالا تو بحث باز علم حروفش، حالا علم عددش یه چیز دیگه. و چه عجایب و قرائن، هر کلاسی که میرید یه اسراری بر تو مکشوف میشه. حالا بالاترین کلاس قرآن چیه؟ کی میدونه؟ بالاترین کلاس قرآن چیه؟ بالاترین کلاس قرآن همین حدیثیه که خوندیم که حق تجلی میکنه براش، خدا تجلی میکنه براش. میخوای خدا رو ببینی قرآن بخون. حالا چجوری ببینی؟ ما فکر میکنیم ببینی یعنی باید یه نوری میاد جلوی، نه دیگه، این خبرها نیست. این نورایی که میبینی که حالا یه موقع نوری دیدی تو جلسه، تو هیئت، تو نماز شب، یه بنده خدایی بود اهل سیر و سلوک و این حرفا. شب بلند شد برای حضور نماز شب، حضور گرفت، یک نور عظیمی در مقابلش تجلی کرد، یک مرتبه به سجده افتاد در مقابل این نور. سبحان ربی خدای من، به مرتبه استادش تو دلش صدا زد بیچاره این نور وضوی توست، کجا نور خداست؟ نور وضوی توست، بلند شو بالا. حالا چی میفهمه انسان خدا یعنی چی؟ تجلی خدا یعنی چی؟ ولی اگه میخواییم به خدا برسیم، اگه میخواییم به لقاء الله برسیم، راهش قرائت قرآنه، با قرآن انس گرفتن، رفیق شدن با قرآنه. پیرم ماه مبارک هم که داره میره، ماه رحمت، ماه قرآن، ربیع القرآن. ربیع گفتیم یعنی بهار. بهار چیه؟ فصل شکوفاییه. ماه رمضان قرآن شکوفا میشه اگه قرآن بخونی ها، اگه عشق بازی کنی با آیات قرآن. همینجوری نگذر از اون کلام خدا. هر کدوم از این کلمات یک کلیدیه که دری باز میشه به رو. همینجور تونتون میخونی میبری، هر کلمشی دری باز میکنه به رو. شخصی میگه داشتم سوره یاسین میخوندم، قلب قرآن هم هست دیگه، یه هر آیه رو که میخوندم برام برملا میشد که اگر این آیه رو بخونی میتونی چیکار کنی، این آیه رو بخونی میتونی مرده زنده کنی، مثلا این آیه رو بخونی میتونی کشتی رو تو دریا غرق کنی، این آیه رو بخونی میتونی کشتی رو از غرقاب نجات بدی، این آیه رو بخونی میتونی طرف رو سنگ کنی، این آیه رو بخونی میگه وحشت کردم فرار کردم، وحشت کردم فرار کردم. چه اسراری تو قرآن هست، چه چیزایی به انسان میگن. این آیه رو زیاد با خودت تکرار کنی علومی میاد طرفه ناخودآگاه، چیزایی رو میفهمی. یکی سیرت حافظ قرآن بود، بردن پیش آیت الله مرعشی ظاهرن، گفتن آقایشون حافظ قرآن، گفت اه عجب باری کلا حافظ قرآن شما، گفت بله، خب بخون ببینم. این گفت کجا رو بخونم آجا؟ گفت هر جا که بلدی بخون. گفت آقا شما یه جا بگید من بخونم. گفت نه هر جا بلدی، هر جاش که بلدی بخون. گفت آقا همه رو بلدم. گفت بخون. خب این فکر گفت شما آجا با یه جایی رو بگید، یه جایی گفت، فکر گفت آقا یادم نمیاد اینجا رو، ولی من حافظم همه قرآن رو. گفت خب این یکی آیه رو بگو، یه آیه دیگه بگو. نه فکر گفت آقا اینم یادم نمیاد. گفت این آیه اینم بلد نیستم. گفت اصلا حمد سوره تو بخونم اینم بلدی حمد سوره؟ گفت آقا یادم نمیاد. گوه ها به خدا من حافظ قرآن بودم. بله حافظ قرآن بودی شما، ولی یه آیه ای تو قرآن هست که اگر بخونی میتونی ذهن طرف رو پاک کنی. من اون آیه رو خوندم ذهن تو رو پاک کردم و میتونی برگردونی. حالا اینم انجام دادم برای اینکه بهت بگم غیر از این ظاهر قرآن که میبینی خیلی چیزهای دیگه تو قرآن هست. آیه ای هست بخونی به تبدار خوب میشه، بنویسه مریض پیش خودش نگرداره خوب میشه، برام فلان مثلا مریضی، برام فلان مشکل. چیزی نیست که تو قرآن نباشه. امام هشتم میفرما از دوا و شفا و عوضه و تعویض و نیست که در قرآن نباشه. با قرآن رفیق بشیم که خیلی کلاسایی داره. تو کلاس اولش هم چیز نکنیم ها، صوت عبدالواسط و نمیدونم تبلاوی و دنبال حرفا نریه. بعد نمیگم قرآن باید تزیین خون. پیامبر اکرم فرمود کسانی میان قرآن تلاوت میکنن با لحن هایی که قرآن از حنجره حلقوم آنها پایین تر نمیره، از حلقومشون پایین تر نمیره، دنبال صعود مصطفی اسماعیل میره، دنبال قرآن نمیره که، دنبال قرائت عبدالباسط دنبال قرآن نیست که. قرآن رو باید برای خود قرآن بخونیم چه خبره. فرموده حضرت آقا میفرمود شما چند خیاطی میخرید؟ یه دونه دفترچه داره، کاتالوگ میگن، چی میگن؟ دفترچه راهنما. میگه آقا اینو چجوری استفاده کن، چجوری استفاده نکن. شما حالا بردارین دفترچه رو بندازی گردن این چند خیاطی، به درد میخوره. قرآن رو عمل نکن، بنداز گردنه، بذار تو جیبت همیشه، بگو من حامل قرآنم، قرآن رو بذار رو سرت محرمتون. بابا این قرآن رو باید عمل کنی. خب حالا یه جایی اونقدر این قرآن حرمت داره که وقتی تو به سرت میذاری رو به آسمان، مغفرت خداوند شامل حالت میشه. قرآن رو باید خوند، عمل کرد، فهمید، سلام اونس گرفت با قرآن، قرآن میشناسه شما رو، لذا شهادت میده روز قیامت خدای این شبها منو تلاوت میکرد، گریه میکرد، مؤدب در محضر من مینشست، خدای با این رفق مدارا کن. و الا از بعض شکایت میکنه قرآن، خدای منو ترک کرده بود، این اصلا رو به من نمی کرد، اگرم میخون همینجور دولو میکرد میرد، اصلا نمیدید من چیه. بابا این همه دوا هست تو قرآن، این همه مشکل گشایی هست تو قرآن. جناب ابن عربی میگه من یه استادی داشتم به نام فاطمه خانم، سیده ای بود به نام فاطمه، پیرزنی 90 سال، میگه چون هر کاری داشت با سوره حمد انجام میداد، هر مشکلی داشت سوره حمد رو میخون مشکل حل میشد. بعد گفت تعجب میکنم مردم که سوره حمد رو بلدن چرا مشکلاتشون حل نمی کنن. جناب ابن عربی میگه چون ایشون فکر کرد همه اون مقام رو دارن، درسته اون مقام رو ندارن ولی سوره حمد رو که دارن. بله یه نفر یه بار سوره حمد رو به خونه پوت کنه طرف شفا میگیره، ولی یه کسی دیگه از باید 40 بار بخونه، یه کسی از باید 70 بار بخونه، ولی این سوره حمد خاصیت شفا دهندگیه، شما هم بخونی شفا نصیبت میشه، این نیست که بی خاصیت باشه، منتها نمیخونی، نمیخونی. بریم سراغ قرآن، اونس بگیریم و تو کلاس های قرآن شرکت کنیم، بعد ببینیم چه عجایبی در قرآن میبینیم که بعد میگن اینا رو نگی به کسیه بخون، اینا رو بگی سنگسارت میکنن، همین مسلمان ها خونتو میریزن. امیر مومنان فرمود همین شماهایی که دور من جمع شدید داری شمشیر میزنید برای من، اگه من از علوم قرآن بگم همه تون من رو رها میکنید میری، همه تون من رو رها میکنید میری. چه عجایبی تو قرآن هست، چه قرائبی در قرآن هست. یکی از آداب قرائت قرآن رو بگیم و از همه التماس دعا. اولا که میدونید باید با وضوع رو به قبله مؤدب در محضر قرآن نشست، این که دستور کلی همه انجام میدن انشاءالله. یکی از آداب مهم قرآن این که میخونی با معنی، با تأمل میخونی، میگه فکر کن این قرآن فقط برای تو نازل شده، با هیچ کسی دیگه کار نداره، با تو داره صحبت میکنه خداوند. اینو در نظر داشته باش که قرآن خداوند داره با تو صحبت میکنه، اینو در نظر داشته باش اون وقت ببین چی میفهمی از قرآن. یواش یواش اونم ها یواش یواش ببین چی میفهمی. انشاءالله که قرآن در همین دنیا شفاعتمون کنه، که فرمود هر کدوم از شیعان ما که قرآن بلد نباشن بمیرن در برزخ قرآن یادشون میدن. امیرالمومنین فرمود کلاس میدارن، باید برن کلاس قرآن شرکت کنن، بعد که یاد گرفتن میگن اقرأ ورقب، بخوان و بالا برو. حالا هی میخونه و بالا میره، خب همین جا بخونه و بالا برو، چه بری تو برزخ کلاس ها رو همین جا تهی کن. یا الله امیر مومنان دیدی یه جوانی ظاهره ایرانی هم آواز میخونه، صدا و قشنگی داره. آقا بهش گفت جوان تو که صدا و این قشنگی داری چرا قرآن نمیخونی؟ و آقا جان من بلد نیستم. و من بلد نیستم. آقا امیر از مومنین یه دستی به سر و گوشه می کشید، یه نظری کریمنامه به این کرد، این شد قاضی قرآن در یک لحظه. یه نگاه امام زمان رو کنه همه اون میشه قدیر قرآن، میشه قاری قرآن، تالی قرآن، میشه ترجمان قرآن، رفیق میشه با قرآن. یه نگاه آقا از اون نگاه ها یه نگاه هم به ما بود. اللهم صل على محمد
Shalom. ماه مغفرت خدا ماهی که خدا دنبال بهانه میگشت بندگانش رو ببخشه هر کی یه قدم خیر برمیداد هر کی یه قدر اشکی میره آخه این ماه ماه مهمانی خدا بعدی مهمانی آدیدی آخر مهمانی که میخوایی بری صابخونه یه هدیه هم بهت میده ماه مهمانی خدا لیلت الجواهر داره خدا به بندگان خوبش جایزه میده آقا جان من که روزی آره آقا من که خجالت زدم من که شرمنده این ماه مبارکم خدا نکنه خدا این ما گذشته باشه با من و نیا مردیده باشه ای وای بر من ای وای بر من اخ مولا Yeah. Yeah.